ساعت 6 عصر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی وضعیت فعلی ایران را جنگ اقتصادی و روانی توصیف کرد. صدها تن از بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان راه پیمایی کردند. و دادستان تهران بار دیگر درباره خرید و فروش ارز در معابر هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ایران در سفر به استان گیلان گفت شرایط فعلی عادی و معمولی نیست و ایران در شرایط جنگ اقتصادی و جنگ روانی به سر می‌برد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز چهارشنبه در جمع مردم لاهیجان عقب نشینی را به معنای از دست دادن همه دستاوردهای تاریخی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی توصیف کرد. به گفته رئیس دولت دوازدهم، اختلاف ایران با آمریکا در این است که آمریکا خواستار بازگشت به شرایط 40 سال قبل است، ولی ایران به گفته او نمی‌خواهد به عقب بازگردد. حسن روحانی با غیر قابل مذاکره و مصالحه خواندن اختلاف نظر با آمریکا افزود:
ما در یک اختلاف نظری نیستیم امروز با آمریکا که نه قابل مذاکره باشد نه قابل مصالحه باشد. ما باید دشمن رو به عقب برانیم و به او بفهمانیم که ملت ایران راه عزت و سربلندی خود را ادامه خواهد داد.
سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیش از این 12 شرط را برای دستیابی به توافق و عادی شدن روابط با ایران مطرح کرد، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. صدها تن از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان از جمله پایین بودن مستمری راهپیمایی کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان شعارهایی در اعتراض به وضعیت خود و عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی سر دادند. آنها علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم شعار دادند و این گونه گفتند: بازنشستگان فولاد در اهواز هم چند روز پیش در اعتراض به وضعیت معیشتی خود راه پیمایی کرده بودند. دادستان تهران هشدار داد که خرید و فروش ارز در معابر جرم است و این معاملات باید در سیستم بانکی و مؤسسات معتبری انجام شود که بانک مرکزی اعلام می‌کند. عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه در حاشیه ششمین جلسه کمیته مقابله با گرانفروشی با اعلام این مطلب گفت همکاری با پلیس و بانک مرکزی در این زمینه و اجرای طرح‌های پلیس کماکان ادامه دارد. جعفری دولت‌آبادی با هشدار به کسانی که در پشت پرده فروش ارز نقش دارند تاکید کرد از آنجا که ارز تاثیر زیادی بر سایر کالاها دارد، پرونده‌های مربوط به آن در حوزه اتهام اخلال در نظام اقتصادی قابل بررسی است. به گفته دادستان تهران در حال حاضر 60 نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و اعلام بازگشت تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی کشور دچار نابسامانی شده و ارزش ریال در برابر ارزهای مختلف کاهش یافته که این موضوع به دلالی خارج از سامانه‌های دولتی ارز دامن زده است. اسماعیل قانی فرمانده سپاه پاسداران امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت آقای بشار اسد را نیروهای قدس سپاه به تهران آوردند و تاکید کرد حسن روحانی رئیس جمهوری از این سفر خبر داشته است. روز ششم اسفند محمد جواد ظریف در اعتراض به بیخبری از سفر بشار اسد به تهران از مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی استعفا کرده بود. جزئیات بیشتر رو در این باره از کیانوش فرید بشنوید.
در پی موضع‌گیری مقام‌های مختلف درباره جنجال ایجاد شده بر سر استعفای وزیر امور خارجه ایران، اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده سپاه قدس امروز 15 اسفندماه تأکید کرد بشار اسد رئیس جمهور سوریه را نیروی قدس سپاه به تهران آورد. اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی در بخش برون مرزی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده است آنها که باید بدانند از سفر رهبر سوریه به ایران خبر داشتند و آنهایی که نباید نمی‌دانستند. این فرمانده ارشد سپاه در این حال دولت را در این قضیه مقصر دانسته و به غفلت متهم کرده است. به گفته آقای قاآنی، حسن روحانی رئیس جمهوری از این دیدار مطلع بوده و ظاهراً به اشتباه با آقای ظریف گفته نشده است. او همچنین با تاکید بر دوستی و رفاقت میان نیروی قدس و دولت گفت: با دولت تفاوت دیدگاه بسیار داریم، اما بالاخره این دولت دولت ماست. آبروی دولت آبروی ماست و با همه دولت باید کار کنیم و کار هم میکنیم. کامران متین استاد روابط بین الملل درباره معنای این جمله آنها که باید بدانند میدانستند و آنهایی که نباید نمیدانستند گفت:
به نظر من این نگاه که بالاخره سیاست‌های منطقه‌ای به خصوص مسائل مربوط به سوریه و عراق و اینها اساساً در بیت رهبری و در به اصطلاح تماس با سپاه پاسداران و نیروی قدس تعیین میشه یه باور همگانی بوده، ولی خب اهمیت این ماجرای اخیر این است که خب فرماندهان سپاه ظاهراً رسماً و بدون هیچ گونه پرده‌پوشی دارن اینو مهر تایید بهش میزنن و در واقع با خود آقای ظریف موافقن که گفته بود بعد از این مسئله دیگه وزارت خارجه چیزی اعتباری نداره. ولی در این حال این حرفای آقای قانی نکته جالب دیگه هم به نظر من درش هست، این که میگه ما به ریاست جمهوری گفتیم و اونجا به اصطلاح در خود دولت یک مسائلی هست و اینا هماهنگی بوده، یعنی در این حال که در واقع مسئولیت این سیاستگذاری کلان مربوط به منطقه رو در واقع تقبل میکنن، ولی در این حال میخوام بگن که در خود دولت اختلاف هست و شاید هم نادرست نیست به این معنی که شاید آقای روحانی به شدت در تلاش هست که خب خودش رو به اون جناح تا حدی هماهنگ بکنه تا بتونه اکثر امتیازاتی بگیره، با توجه به اینکه وضعیت برجام خیلی به نفع ایران نتانه نبوده بلکه ضررش بیشتر بوده از نفعش و اینها، و اون بخش از دولت که وزارت خارجه طبیعتاً در صدرش هست اینها با دنیای بیرون در ارتباط هستن و میخوان به نوعی با مدارا این مسئله رو پیش ببرن، خب باهاشون اختلاف هست. یعنی در این رابطه که از این مقطع داده چطوری مسئله سیاست خارجی ایران رو در سطح کلی پیش برد.
سردار قاآنی با تاکید بر اینکه آنطور که دشمنان موضوع را مطرح کردند نیست گفت: اگر همین گونه باشد ارتباطی به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها ندارد و فضولی این اتفاق به آنها نیامده است، چرا که ما دوتا رفیق و برادر با یکدیگر هستیم و به فرض دعوایمان هم شده باشد اگر چه دعوا نبوده اما به هر حال هیچ ارتباطی به آنها ندارد. پس از آنکه روز ششم اسفند ماه خبر استعفای محمد جواد ظریف از مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی همه را غافلگیر کرد، یک توضیح بیش از همه در اخبار انعکاس یافت و آن اینکه آقای ظریف در اعتراض به بیخبری از سفر بشار اسد از این سمت کناره‌گیری کرده است. محمد جواد ظریف در نخستین اظهار نظر پس از استعفای ناگهانیش ابراز امیدواری کرد که این اقدامش تلنگری باشد و وزارت خارجه به جایگاه قانونیش برگردد. در دیدار بشار اسد با حسن روحانی، محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه حضور نداشت، اما قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به این دیدار دعوت شده بود.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. 18:08 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قوی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 22:30 تکرار، چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
یکی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه میگوید صید ترال به کلی در جنوب ایران ممنوع اعلام شده و سپاه با تشکیل بسیج دریایی با تمامی موارد تخلف برخورد میکند. خبر ممنوعیت صید ترال نخستین بار نیست که مطرح میشه. در اواخر بهمن ماه هم فرمانده نیروی دریایی سپاه اینگونه صید رو ممنوع اعلام کرده و مدعی شده بود که پشت صید ترال و حضور کشتی‌های چینی در آب‌های جنوبی ایران مافیایی وجود دارد. این اخبار تا کنون منجر به درگیری‌های میان سپاه و سازمان شیلات شده است. بشنویم بیشتر از سمیر قرایی.
منصور روانکاو فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه میگوید سپاه به هیچ کشتی چه ایرانی و چه غیر ایرانی در آبهای جنوبی اجازه صید ترال نمیدهد. این حرف به آن معناست که در ایران نیز صید ترال مثل اغلب کشورهای جهان منسوخ خواهد شد. این فرمانده سپاه همچنین از تشکیل بسیج دریایی خبر داده است، بسیجی که به گفته او برای حفاظت از منافع صیادان و برقراری امنیت کشتیرانی تشکیل خواهد شد. منصور روانکاو میگوید 80% از مردم ساحل نشین درآمد خود را از راه دریا کسب می‌کنند و به همین دلیل سپاه با هر کشتی داخلی یا خارجی که بخواهد در منطقه صید ترال انجام دهد برخورد خواهد کرد. ترال کلمه انگلیسی است که معادل فارسی آن گوفه است. گوفه یک تور ماهیگیری بزرگ و به شکل قیف است که از دو طرف میتواند به یک کشتی وصل شود و در اصطلاح دریا را جارو کند. آنچه در این گونه صید اتفاق میافتد خالی شدن دریا از هر گونه آبزیست و همچنین اقلام دیگر موجود در دریا نظیر صدفهای دریایی میتوانند در این نوع صید آسیب ببینند که همگی اینها میتواند خطرات زیست محیطی به همراه داشته باشد. حال اظهارات دو تن از صیادان جنوبی را بشنوید در گفتگو با مستندی به نام دریابست که بخشای از آن از برنامه سریای شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.
چینی ها نابود کردن، کل دریامون چینی ها نابود کردن.
دریا سختی آقا پادنه، مجبورون تحتیدون خونه رو نشسته بون.
ذخایر دریا رو ما باید استفاده کنیم، نه کشتی چینی بیاد اینجا مصرف کنه.
منصور روانکاو فرمانده سپاه روز نهم اسفند ماه نیز گفته بود سپاه کشتی‌های چینی، فیلیپینی و بنگلادشی که در ایران صید ترال می‌کنند و صیدشان را به امارات عمان منتقل می‌کنند را به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد. آقای روانکاو در ادامه گفته بود که برخی از این کشتی‌ها با مجوز سازمان شیلات صید ترال انجام می‌دهند و فانوس دریایی و حرام گوشت صید می‌کنند که هیچ کدام از این دلایل برای سپاه قابل قبول نیست. مسئله حضور چینی ها به ویژه در دریای عمان از تابستان امسال رسانه‌ای شد و بازتاب‌های فراوانی داشت. در خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفته شد این کار باعث رکود کسب و کار صیادان ایرانی شده و حتی وبسایت خبری بازتاب به نقل از برخی از صیادان گفته بود که اگر صیادان ایرانی بخواهند به این مسئله بپردازند و پیگیر شوند مجوز صیدشان توسط دادستانی باطل خواهد شد. با اینکه این خبر در تابستان رسانه‌ای و عمومی شده اما حضور کشتی‌های چینی در آب‌های ایران تنها منحصر به سال جاری نیست. در مرداد سال 94 10 کشتی ماهیگیری چینی در آب‌های ایران توقیف شد و گفته شد اتهام آنها ورود غیرمجاز به آب‌های ایران است. همان زمان مسئولان ایرانی گفتند اتهام کشتی‌ها همین است و بس و مسئله صید ترال مطرح نیست. حالا بعد از 3 سال عنوان می‌شود که صید ترال چینی‌ها در دریای عمان به همان اندازه 3 سال قدمت دارد و حتی تابناک در گزارشی مدعی شده که کشتی‌های چینی با پرچم ایران آبزیان دریای عمان را می‌برند. مناظره بین محمد رادمهر فرماندار جاسک را بشنوید با شاپور کاکولکی معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات که از همان مستند دریابست پخش شده است.
آقا جان، پرچم تمام شناورها، آقای نماینده ذوالقدر، پرچم تمام شناورها یک دونه تو چینی نیست، همه ایرانیه. فرق شما تا فردا وقت داری، ایشون تا فردا ساعت 12 آقای فرماندار وقت داره فیلم بیاره. اگر تا فردا ساعت 12 نیاورد بنده به عنوان نیابت از جامعه صیادی از ایشون به قوه قضاییه در همینجا شما جو ملتهب نکن.
حضور چینی ها در دریای جنوبی ایران پای فرماندهی نیروی دریایی سپاه را نیز به میان کشیده است. علیرضا تنگسیری روز 27 بهمن اعلام کرده بود که پشت داستان صید ترال و کشتی های چینی مافیایی وجود دارد. همان روز آقای تنگسیری مدعی شد 3 کشتی چینی توقیف شده اند و بارشان در بندر باهنر خالی شده است. روز سه‌شنبه 14 اسفند و ساعتی پس از انتشار صحبت های منصور روانکاو نیز اعلام شد یک کشتی با 700 تن ماهی قاچاق توقیف شده است. در یک جمع‌بندی، در حال حاضر هیچ کشتی در آب‌های جنوبی ایران چه ایرانی چه غیر ایرانی اجازه صید ترال ندارد. با این همه صید فانوس ماهی و یالسپی و برخی ماهی‌های تجاری آزاد اعلام شده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری رادیو فردا، اما اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. یکی از پرخواننده ترین مطالب وبسایت همکنون این است که دختر 21 ساله رکورد جوانترین میلیاردر جهان را شکست. این دختر 21 ساله کایلی جنر هست. میتونید این مطلب رو در radiofarda.com بخونید. همراه ما بمانید.